تعلیق روابط سیاسی کشورهای اسلامی، کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی در بیاد، قطع روابط و همچنین یعنی یک اتفاقی بیفته که این اتفاق واقعا در دل خودش بازدارندگی داشته باشه. حتی چه بسا در این مقطع ضرورت داره که اجلاس ویژه وزرای دفاع کشورهای عرب و کشورهای اسلامی برگزار بشه و در رابطه با اینکه چه اقدام دفاعی بازدارنده انجام بدن که رژیم صهیونیستی بیش از این طمع ندوزه به کشورهای اسلامی صحبت بکنن. نفس این اجلاس خیلی خوبه، ما هم همیشه در این اجلاس شرکت کردیم، بهترین پیشنهادات معمولا از طرف ایران ارائه شده. همین مواردی که بنده عرض کردم و عمدتا مقامات ارشد کشور که رفتن در این اجلاس ها شرکت کردن که زیاد هم بوده صحبت کردیم و پیشنهاد دادیم، اما اجرا نشده. در نهایت بیانیه‌ای صادر شده، اون بیانیه بازدارنده نیست. به اعتقاد من ما در این اجلاس آتی سازمان همکاری اسلامی و همچنین اتحادیه عرب اگر بخواهیم به نتیجه برسیم که اون بازدارنده باشه و رژیم صهیونیستی رو پشیمان بکند که بخواهد تعرض به کشورهای اسلامی بکنه، باید واقعا چند اقدام عملی که عرض کردم در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی داشته باشیم.
آقای دکتر، وضعیت نابسامان سوریه رو دیدیم بعد از اون حملاتی که به لبنان انجام شد، حمله‌ای که رژیم صهیونیستی به ایران داشت منجر به دفاع مقدس 12 روزه شد، وضعیتی که در 2 سال گذشته در غزه داشتیم بعد از عملیات طوفان الاقصا، عجیب این که اینها در حقیقت کاسه صبر سران کشورهای عربی و اسلامی رو لبریز نکرد و حالا با اتفاقی که در قطر افتاده این اجلاس قرار هست که شکل بگیره. این تناقض رو چطور میتونیم بررسی بکنیم؟
ببینید، کشورهای عرب باید خوشبینی خودشون رو نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی از بین ببرن. یعنی این کشورها یک زمانی به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بودن. خب اینها باید باور کنند که رژیم صهیونیستی دوست کشورهای مسلمان نیست. آمریکا که حامی اصلی این رژیم هست به همین شکل فقط به دنبال غارت منابع طبیعی و نفتی و گازی کشورهای مسلمان هست. ببینید، ما الان که شما این مطالب رو میفرمایید که این اتفاقا رخ داده، در یک زمانی کسی اصلا باور نمی‌کرد بشار اسد بره و سوریه به این روز بیفته. هیچ کس در یک مقطعی باور نمی‌کرد که اسرائیل به قطر حمله بکنه. چه بسا در آینده ما شاهد این باشیم که اسرائیل بیاد به عربستان سعودی هم حمله بکنه.
بعده. و بعد این اگه با همین روند ادامه پیدا بکنه بعید هم نیست.
همینه، مصر الان در آستانه این هست. اردن الان در معرض خطر هست. ببینید، شما بعد از لبنان و سوریه اگر بحث اسرائیل بزرگتر باشه، حتما لبنان، اردن بعدی خواهد بود. عراق بعدی خواهد بود.
با اینکه اینا از نظر سیاسی هماهنگی کامل دارن با رژیم صهیونیستی و امریکا، ولی این اتفاقات واقعا عجیبه.
ببینید، این هماهنگی سیاسی یک فریبه. یعنی در واقع الان رژیم صهیونیستی با نوعی هماهنگی سیاسی اینها رو نگه داشته، حفظ کرده، اما زمانی که قصد بکنه اردن رو بیسواد بکنه که دیگه اینها رو میذاره کنار، به قوانین و مقررات پایبند نیفته. اون میاد به یه بهانه بگه چرا فلسطینی ها را در اینجا دادید به اردن حمله میکنه، همین جور به بغداد، به عراق. ببینید، این طمعی که رژیم صهیونیستی داره برای توسعه طلبی در واقع ارضی به بهانه تأمین امنیت یهودیان، که اصلا یهودیان امروز مخالف خود این صهیونیست ها هستن، اینها حد و مرز نداره و لذا باید در مقابل اینها محکم ایستاد و سازمان همکاری اسلامی باید در این جهت حرکت بکنه، و الا اجلاس های که برگزار بشه خیلی نمیتونه بازدارنده باشه.
در خبرها آمده بود که آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترممون هم قرار است که در این اجلاس شرکت بکنند. شرکت یک مقام عالی رتبه در این سطح در این اجلاس از طرف ایران چقدر میتونه مهم و تأثیرگذار باشه؟
ببینید تنها نقطه امید این اجلاس ها ایران هست. این یک واقعیت است که من خدمت شما دارم عرض میکنم. لذا حضور ما در این اجلاس ها بسیار لازم هست، هم به دلیل اینکه بهترین پیشنهادها و راه حل ها رو ما میدیم، قاطعانه ترین و شجاعانه ترین دیدگاه ها رو ما ارائه بدید. لذا اگر ایران رو شما منها کنید از این اجلاس ها، اجلاس ها اصلا چیز نداره،
رسمیت پیدا میشه با حضور ایران در این اجلاس.
بله اصلا تأثیری که بالاخره حد در حد تنظیم همین بیانیه ها ایران داره بسیار مؤثر، ولی بیانیه ها از این بخاصیت تر خواهد شد.
پیشبینی شما
ایران بسیار لازمه.
بله پیشبینی شما از موضع ایران چیه؟ یعنی ما با چه گزاره هایی در این اجلاس شرکت میکنیم و همچنان در حقیقت بر اون اهدافی که داریم در مبارزه با رژیم صهیونیستی پایبند انشالله خواهیم بود؟
ببینید هدف اصلی ما اینه که کشورهای عرب و مسلمان رو تشویق بکنیم به کاهش روابط یا تعلیق یا قطع روابط با رژیم صهیونیستی. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت فرمودند که باید یکی از خطوط اصلی دیپلماسی این هست که ما با دولت ها صحبت بکنیم برای اینکه کاهش بدن روابط خودشون یا قطع کنن، یک بازرگانی، دو سیاسی. خب این هدف اصلی آقای دکتر صدرشاه به طور طبیعی در این اجلاس خواهد بود و هدف اصلی همه در واقع شرکت کنندگان ایرانی در اجلاس های مختلف. حرف اصلی با انزوای رژیم صهیونیستی در همه حوزه هاست.
انشالله که این اجلاس فوری سران عربی و اسلامی فارغ از همه کمکاری هایی که در این یکی دو ساله داشتن در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه بتونه به نتیجه روشنی برسه و همطور که فرمودید منجر به انزوای سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونی بشه و بتونیم نتیجه بگیریم، گام بلندی برداریم به سمت نابودی کامل رژیم صهیونیستی. سپاسگزارم آقای دکتر محسن پاکپایی که همراه برنامه به وقت گفتگو بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
قوت عرض میکنیم به همه حضرات دوستان در مجموعه دولت چهاردهم، چه مدیران فعال چه کارکنان فعال، به خصوص دستگاه هایی که در این آزمون 12 روزه نقش آفریدند، وزارت بهداشت و بعضی از نقاط دیگر. اینها اطلاع داریم، ما هم اطلاع داریم که در این 12 روز با فداکاری به معنای واقعی کلمه نقش آفرینی کردند. از همشون تشکر میکنم. تشکر ویژه میکنم از رئیس جمهور محترم به خاطر کار متراکم و مفیدی که ایشون انجام میدن. اینجور کار کردن و این با این انگیزه ها کار کردن، با این روحیه کار کردن، همون چیزی که کشور بهش نیاز داره. از جمله این سفر اخیرشون به چین سفر بسیار خوبی بود و زمینه ایست نمیگم بالفعل بالقوه، زمینه ایست برای حوادث بزرگ مورد نیاز کشورمون، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی. یه زمینه اینچنینی ایشون با این سفر به وجود آوردن، خوشبختانه دستاوردهایی داشته و بایستی پیگیری بشه انشاءالله.
ساعت 10:40 و ما تا ساعت 14 در خدمتتون خواهیم بود با برنامه به وقت گفتگو. خب در برنامه امروز از همین ساعت اولیه برنامه ساعت 6 صبح بهتون گفتیم که همراهیمون کنید با پرمکاتون به 30,035 و بگید که از کدام دنده بلند شدید، طعم امروز زندگیتون چگونه است، با ما به اشتراک بگذارید و منتظر پرمکاتون به 30,035 هستیم. سلام و درود به شما آقای مصطفی سعیدی که از اصفهان شهرستان دهاقان برای ما پیامک فرستادید با شماره تلفن 0913 4 شماره آخرتون هم 0913 است. جالبه. خب نوشتید که راستش من اصلا دنده چپ ندارم، با وجود مشکلات فراوان همیشه سعی کردم شاد باشم و دیگران رو شاد بکنم، شکر خدا. و نوشتید که همیشه با خنده و شادی با دیگران برخورد میکنم و همین باعث میشه با اینکه شغل سختی دارم همیشه پر انرژی باشم و خسته نشم. پیامک طولانیه. همچنین نوشتن که باور کنید اگر همیشه لبخند روی لبتون باشه و هدیه بدید به دیگران هرگز خسته نمیشید. یه تشکر دیگه هم از آقای علی ثانی رحمتی از گرگان که همراه همیشگی برنامه هستند و تک به تک با موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح کردیم پیامک‌ها و نظراتشون رو برای ما ارسال کردن، در مورد جملاتی که کارشناسان مطرح کردن. دم شما گرم، افتخار میکنیم به همراهی شما و شنوندگانی مثل شما که به ما انرژی میدند بتونیم از ساعت 6 صبح که با شما همراه هستیم پر انرژی تا ساعت 14 در خدمتتون باشیم. از شماره تلفن 0922 4 شماره آخر 5278 دوست خوبمون پیامک فرستادن، البته نام و نام خانوادگیشون رو برای ما ننوشتن. اینکه از کجا پیامکشون رو ارسال کردن مشخص نیست، اما نوشتن که دوستان و برادران و خواهران بدونید که دنیا در دستان پرقدرت خداونده و آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همیشه این خواهش رو داریم از شما که وقتی پیامک برامون میفرستید نامتون رو بنویسید و اینکه از کدام شهر و روستا برامون پیامک میفرستید. وقتی نام شهرها و روستاهای مختلف کشور بزرگمون ایران رو روی صفحه گیرنده میبینیم انرژی بهمون میده و خستگیمون در میره. مثل این عذرخواهم پیامکی که از دوست خوبمون از اهواز رسیده با شماره تلفن 0916 چهار شماره آخر 5462 اشاره کردن به آلودگی هوا در اهواز و اینکه این باعث میشه متاسفانه خواب خوبی نداشته باشند و به خاطر همین وقتی خواب خوبی ندارن خیلی هم فرقی نمیکنه که از چه دنده‌ای بلند شن. بخشی از آلودگی هوا در اون منطقه در خوزستان گریزناپذیره به خاطر شرایط خاصی که کشورهای همسایه دارند، اما امیدوارم که مسئولین هم تلاش کنند عوامل داخلی آلودگی هوا رو رفع کنند و ما کمتر در خوزستان و منطقه جنوبی این استان بزرگ با این مشکل مواجه باشیم. از شهریار استان تهران هم خانم ساناز مقدم پیامک فرستادن 0991 4 شماره آخر 8556 و نوشتن که روز خیلی خیلی خوبی رو آغاز کردن و از دنده خوب بیدار شدن. شکر خدا، خدا یار و نگهدارتون باشه. خب همچنان ما رو همراهی بکنید، باز هم سراغ پیامکاتون خواهیم آمد. 30,035 رو هم که به خاطر داری در تلفن‌های همراهتون ثبت بکنید به عنوان سامانه پیامکی رادیو گفتگو. در همه برنامه‌ها میتونید مشارکت بکنید و نظراتتون رو ارسال بکنید. اما در این بخش از برنامه به وقت گفتگو افتخار دارم گفتگو بکنم با جناب آقای یاسر شامانی، کارشناس محترم مسائل منطقه، در مورد حمله رژیم صهیونیستی به مراکز توزیع کمک‌ها در غزه. جناب شامانی سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به برنامه به وقت گفتگو.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رشیدی و یک سلام گرم دارم خدمت شنوندگان عزیز و فهم این برنامه.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون. جناب شامانی، اساساً جلوگیری رژیم صهیونیستی از توزیع مواد غذایی و آب مورد نیاز مردم بی‌دفاع غزه و سایر ملزومات مثل دارو و چیزهای دیگری که نیاز دارند یک سمت ماجرا است. اینکه وقتی به مراکز توزیع کمک‌ها حمله می‌کنه و اونگونه ناجوان مردانه خصوصاً کودکان رو هدف قرار میده، یک داستان مجزا و مستقل برای خودش داره. این دو موضوع رو چطور میشه با هم جمع کرد و اساسا هدف رژیم صهیونیستی از این جنایت که به نظرم در طول تاریخ سابقه نداشته چیه؟
دو تا سوال مطرح فرمودید شما، من از دو دیدگاه جواب میدم.
خواهش میکنم.
سوال اول اینه که چرا غذا و تحریم غذایی، آب و دارو ایجاد شده، و سوال دوم اینه که چرا به مراکز توزیع غذا که سازمان ملل داره این کار رو انجام میده و کشورهای دیگر با اهداف بشر دوستانه دارن انجام میده حمله میشه. در خصوص سوال اول، ببینید رژیم صهیونیستی از روزی که جریان 7 اکتبر شروع شد، جنگ بین حماس و رژیم صهیونیستی شروع شد، در حقیقت یک پلن بلند مدتی داشت که این جنگ رو گسترش بده که ما نتیجه این پلن رو داریم تو کریدور داوود میبینیم. کریدور داوود مسیری که میاد از ترکیه و عراق و سوریه رد میشه و این مناطق رو کلن ملحق میکنه به رژیم صهیونیستی و در حقیقت گامی هست در تحقق هدف بلندی که داشتن با نام از نیل تا فرات. لذا رژیم صهیونیستی هدفش این هستش که بتون این مناطق رو تصرف کنه و خب این هدف دورشه. هدف نزدیکش سه تا مسئله است. مسئله اول این هستش که یک سری منابع انرژی در سواحل غزه کشف شده، منابع سوخت و گاز که اینها رو نیاز داره و بعد در اختیار بگیره تا بتونه ثروت و قدرت خوبی رو به دست بیاره. اگر قرار باشه این منابع در اختیار بگیره پس بعد نوار غزه رو در اختیار خودش داشته باشه. مسئله دوم برمیگرده به هدف بلند مدتی که رژیم صهیونیستی داره و تصمیم داره که به موازات کانال سوئز کانالی رو از جنوب غزه و شمال در حقیقت شرق مصر بکشه در منطقه رفح که از کانال سوئز پهن‌تر و عمیق‌تر هستش و تقریبا بتونه شریان اقتصادی جهان رو از طریق ایجاد این کانال در اختیار بگیره، یعنی قدرت اقتصادی و راهبردی بتونه پیدا بکنه. پس باید جنوب نوار غزه رو در اختیار خودش داشته باشه. هدف سوم برمیگرده به اون ضعف ژئوپلیتیکی و عدم وجود عمق استراتژیک مناسب برای رژیم صهیونیستی هستش که تصمیم داره مناطق خودش رو گسترش بده، اون منطقه‌ای رو که تصرف کرده بزرگتر بکنه تا این عمق استراتژیک کم، یعنی اینکه آسیب پذیری نظامی به واسطه اینکه وسعت کشور کم هست رو از بین ببره. الان رژیم صهیونیستی اگه نگاه کنیم از استان بوشهر ما کوچیک‌تره، 22000 کیلومتره، یعنی یک کشور یک منطقه کمی رو این رژیم اومده اشغال کرده و خب با کوچکترین حملاتی از سمت لبنان، از سمت اردن، از سمت غزه، از سمت ترانه باختری تمامی عرصه‌ای که تصرف کرده و اشغال کرده متزلزل خواهد شد و تهدید خواهد شد. پس بعد بتونه وسعت خودش رو افزایش بده. با این سه تا هدف داره اقدام میکنه و تمامی برنامه‌هاش وقتی که نگاه میکنیم می‌بینیم که این سه تا هدف در بر گرفته و داره دنبال میکنه. چرا غزه رو الان این همه فشار آورده، اجازه ورود غزه رو نمیده، مردم اونجا هستن رو، 2 میلیون جمعیتی که اونجا هستن رو در به جای رسونده که ما شاهد فوت کودکان، زنان، کهنسالان به واسطه عدم وجود غذا سوی تغذیه هستیم. این شاید بشه گفت که بزرگترین جنایت بشری در حداقل این 100 سال اخیر هستش و تقریبا به نوعی طولانی ترینش. ما چون یمن رو داشتیم ولی یمن به این شدت نبود. یمن با این گسترش و با این شدت اتفاق نیفتاد. علتش این هستش که باید مردم بر اساس هدفهایی که خودش داره الزام کرده که حتما منطقه غزه رو تخلیه کنه. خب مقاومتهایی هست، رسونده مردم رو میخواد به جایی برسونه که برای حفظ جان خودشون، این که از گرسنگی و تشنگی نمیرن، منطقه رو تخلیه کنه. و خب پازل تکمیلی رو میبینیم که داره ایالات متحده انجام میده. آقای ترامپ پیشنهادی که چندین بار تکرار کرد و چند روز پیش هم آخرین باری بود که تکرار کرد این بود که هر فردی که از غزه خارج بشه به ازای هر فرد، اگر اشتباه نکنم، 15,000 دلار، مبلغش درست به خاطرم نیست، 15,000 دلار پاداش میده به هر کسی که از منطقه غزه خارج بشه و یه سری امتیازات هم بهش میده، زمینی میده در یکی از مناطقی که حالا خودشون تعیین کردن. یونیت فشار در داخل غزه و ایجاد مشوق‌ها در خارج غزه دنبال این هستن. دنبال این هستن که بتونن تخلیه کنن از بعد انسانی اونجا رو و الحاق کنن به رژیم صهیونیستی. تصرف بیرحمانه و تقریبا ترکیبی از روش نظامی و قضایی. منتها چرا این حمله وقتی انجام میشه، این فشار وارد شده، قسمت‌های دیگه مثل سازمان ملل، مثل نهادهای بشردوستانه که اومدن آشپزخونه‌هایی زدن در غزه، آشپزخونه‌هایی زدن و کمک‌های غذایی میدن، به اونجا حمله میکنه. دو تا علت داره. علت اول این هستش که وقتی که مواد غذایی به مردم غزه برسه، مقاومتشون و تداوم زمانی که در منطقه غزه خواهند بود بیشتره. پس صف‌های توزیع غذا و مراکز توزیع غذا بشردوستانه رو میزنه تا بتونه با افزایش میزان گرسنگی و از بین بردن جاهایی که این فشار رو داره کم میکنه به اون هدف خودش دست پیدا کنه.
بله.
منتها علت دوم که علت دور هست این هستش که رژیم صهیونیستی در حقیقت اصلا ارزش و اهمیتی به مباحث انسانی و بشر دوستانه نمیده و علت اصلی اینه. علت اصلی اینه که طبق دیدگاهی که نیست ها و رژیم صهیونیستی دارند این هستش که ما بقیه انسان ها رو انسان نمی بینند. اینی که دارم عرض میکنم این نیست که تفسیر بنده باشه ها، در کتاب مقدسی که تحریف کردن این متن اومده به کرار دوستان در اینترنت سرچ کنن شنوندگان عزیز، که گفتن که حیوانات، من سعی میکنم نزدیک به لفظ رو ببرم اگر حالی کلم این ور اون ور هست، چون سرچ میکنن عزیزان در اینترنت نزدیک به لفظ رو به کار میبرم، حیوانات و دیگر انسانها خلق شدن برای خدمت به یهودیان و صهیونیست ها. یعنی در حقیقت جایگاه انسانی برای انسان ها با قائل نیستن از لحاظ باورهای ایدئولوژیک خودشون. دوستان در اینترنت اگر سرچ کنن میبینن و لفظهای مهمتر از این هستا، میگه برای رسیدن به اهداف خودت در هیچ عهدی با غیر یهودیان پایبند نباش، میتونی عهدو بشکنی، جواز دادن بهشون، یا از کشتن کودکان زنان و بچه ها برای رسیدن به اهداف از مسلمان ها و مسیحی ها ابایی نداشته باش. این آموزه هایی که با تحریف کتاب مقدس در باور صهیونیست‌ها نشسته که شما برای دستیابی به اهداف خودت میتونی جنایت جنگی انجام بدی، میتونی پیمانت رو بشکنی، میتونی بر اصول اخلاقی پایبند نباشی، بر اساس این دارن اقدام میکنن. و علت اینکه حمله میکنن به مرکز توزیع غذا اینه که برای این باورن وقتی هدف ما با فعالیت این مراکز محقق نمیشه، به تأخیر میفته، پس این مراکز هم میتونیم بزنیم و دارن میزنن. ما میبینیم که حتی نمایندگان سازمان ملل هم در چندین نوبت کشته شدن در این حملات و شکایت انجام شد ولی به هیچ جایی نرسید و متاسفانه این جنایت این رژیم در حال ادامه است و جریان داره.
جناب شما یک موضوع دیگر هم لابلای این بحث کشتار مردم بیدفاع غزه در صفوف توزیع غذا مطرح شده و اون همین است که آمریکا با همکاری شرکت امنیتی سولوشنز موتور سواران اسلام ستیز این فیلد رو در حقیقت ظاهرا برای تامین امنیت صفهای غذا در غزه اعزام کرده، اما قاعدتا اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی پشت این ماموریت نهفته. این هم موضوع عجیبی است، استفاده از گروهی که در ایالات متحده با نمادها و شعارهای آشکار اسلام ستیزی معروف هستند و اینها را اعزام کردند برای اینکه کمک کنند به موضوع تامین غذا و توزیع غذا در غزه. اگر در مورد این هم گزاره‌ای دارید، توضیحی دارید بفرمایید، با توجه به اینکه دیگه فرصتمون در این بخش رو به پایانه.
ببینید یک مسئله رو من میخوام که تقاضا کنم از مردم عزیزمون مد نظر داشته باشن. من و شما هموطن عزیز شیعه سنی هر چی باشه مسلمانی، خب درصدی غیر مسلمان هم در بین ما هستن، عزیزان مسیحی، عزیزان زرتشتی. ببینید در سال 2002 بود اگر اشتباه نکنم حمله به عراق اتفاق افتاد و بعد از اون در سال 2002 آقای جورج بوش پسر یک سخنرانی انجام داد. در اونجا اعلام کرد، گفت جنگ های صلیبی جدید شروع شد. ببینید خیلی جمله خیلی مهمی بود اما نمیدونم چرا بهش پرداخته نشد. جنگ های صلیبی جدید شروع شد که 22 سال پیش، و ما بعد از اون دیدیم که بحران و تنش‌های نیابتی وارد منطقه خاورمیانه شد. خب خاورمیانه زادگاه ادیان هست و در حال حاضر مرکز مسلمانان جهان هست. ما 4 طیف مسلمان در دنیا داریم، مرکزیتش در خاورمیانه. ما در دورانی به سر می‌بریم که دوران جنگ صلیبی جدیده، با این تفاوت که به جای آنکه مسلمان‌ها در مقابل مسیحی‌ها قرار بگیرند، سیاست مداران، چون یک حقیقت داره، دین الهی اگر واقعا دین الهی باشه، مسیحی، زرتشتی، یهودی، مسلمان، هیچ فرقی نداره، یک دینه. این رو به واسطه اینکه تحقیقات داشتم این بهش رسیدم، باور قلبی بنده است. منتها مراتب زمانی که سیاست مدارا میان استفاده میکنن، مسیحیان در برابر مسلمان ها قرار میده و جنگ صلیبی رو ایجاد میکنن. سیاست مدارها در جنگ صلیبی جدید مسلمان ها رو در برابر مسلمان ها قرار دادن. هر دو جبهه جنگ صلیبی جدید الله اکبر میگه و هر دو جبهه برای رضای خدا طرف مقابل رو میکشه. تجلی این تفکر کجا به وجود اومد؟ در داعش به وجود اومد، در جبهه النصره به وجود اومد. گمان بنده بر این هست، این فرمایشاتی که شما دارید میفرمایید، چون خبرش بنده نشینده بودم، ولی خب فرمایشاتی که شما انجام میدید این شایبه رو در ذهن ایجاد میکنه که این گروه با این طرز تفکر در این زمان بحرانی، چون زمانی که انسان به